چهار بعد از ظهر، محمد زرگامی هستم. شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه و نیروهای یگان مدافع خلق در سوریه خواست خیشتنداری نشان دهند. اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان کمک رد صلاحیت شدگان مشهور به نامزدهای گمنام در انتخابات شد. و مدارس 9 شهر در استان خوزستان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار خیشتنداری ترکیه و یگان مدافع خلق در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه اعلام کرده باراک اوباما در این گفتگوی تلفنی که 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید به همتای ترک خود گفته که آنکارا حق دفاع از خود را داشته و نیروهای یگان مدافع خلق نباید از موقعیت پیش آمده به گفته او سوء استفاده کرده و به تصرف مناطقی خارج از قلمرو خود در سوریه اقدام کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رئیس جمهوری آمریکا همچنین از ترکیه خواست گلوله باران مناطق شمال سوریه را متوقف کند. روز جمعه رئیس جمهوری ترکیه با متهم کردن یگان مدافع خلق یا YPG به دست داشتن در حملات روز چهارشنبه آنکارا گفته بود که سلاح‌های آمریکایی علیه غیر نظامیان ترکیه استفاده می‌شود. در مقابل مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده هیچ سلاحی در اختیار نیروهای YPG قرار نداده است. پیشروی‌های یگان مدافع خلق باعث نگرانی آنکارا شده. ترکیه در روزهای گذشته مواضع کردهای سوریه را گلوله باران کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید امیدوار است چهره‌های مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا افراد گمنام بتوانند در انتخابات موفق شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه گفت اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به دولت از نزدیک به 200 نفر در انتخابات مجلس و بیش از 60 نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حمایت میکنند. در همین حال روز جمعه کاظم صدیقی امام جمعه تهران بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی کسانی را که به گفته او اعتبار و صلاحیت اعضای شورای نگهبان را زیر سوال میبرند مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها از فتنه حمایت میکنند. اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته بود اعضای شورای نگهبان صلاحیت خود را از کجا آوردند. در خبری دیگر، مدارس 9 شهر در استان خوزستان بعد از ظهر شنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام کرد میزان گرد و غبار در شهر اهواز 2947 میکروگرم بر متر مکعب است. مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان خوزستان هم به خبرگزاری ایرنا گفته که روز شنبه میزان گرد و غبار در خوزستان 19 برابر حد مجاز بوده است.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما فصل رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایی؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید بی حیاها.
خب اجازه بدید که در ادامه این بخش خبری شما رو مهمان یکی دیگر از برنامه‌هایی بکنم که از سلسله برنامه‌های مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی است و نگاهی کرده رضا جمالی به قوانین بحث برانگیزی که در مجلس نهم شورای اسلامی به تصویب نمایندگان این مجلس رسید. با هم این برنامه رو میشنویم در ادامه.
یا یکی از ویژگی‌های مجلس دوره نهم، آغاز آن با آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و پایان آن نیز با میانه‌های دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همراه شد. از این رو بخشی از رفتارها و عملکرد این دوره از مجلس شورای اسلامی متأثر از کنش یا واکنش‌ها به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در ایران است. با نگاهی به ترکیب اصولگرایان در مجلس نهم که بخشی از بدنه آن را طیف تندروی این جریان سیاسی تشکیل داده، انتظار می‌رفت که در حوزه‌هایی به ویژه فرهنگی و اجتماعی شاهد طرح‌ها، نطق‌ها و حتی نظارت‌های ویژه‌ای از سوی این مجلس بود. طرح مقابله با کاهش جمعیت، اجازه ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح رد الزام ثبت ازدواج موقت از جمله جنجالی ترین مصوبه های مجلس در دوره نهم بود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی در ایران نیز معتقد است جنجالی ترین طرح های مجلس نهم در دو حوزه فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسید.
در مجموع میشه گفت که طرح‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس نهم بیشتر در راستای کنترل و محدود کردن حوزه‌های فرهنگی و آزادی‌های فردی بوده و معمولاً دولت هم با این طرح‌های مجلس نهم مخالف بوده، از جمله ممنوعیت جلوگیری از بارداری که جنجال‌های زیادی مطرح شد. بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث بسیار گسترده‌ای بود که مدت‌ها در جریان بود و طرح‌های دیگه که هنوز به نتیجه نرسیده، مانند طرح سیانت از حریم عفاف و حجاب و یا لایحه‌ای که با عنوان ضرورت اجازه پدر برای سفر دختران مجرد مطرح بود که به نتیجه نرسید، هم از جمله موارد خبرساز در مجلس نهم بود.
با اینکه میتوان به طرح‌هایی همچون ممنوعیت سگگردانی و دیگر حیوانات در انظار عمومی و مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به عنوان طرح‌های جنجالی مجلس نهم نام برد، اما اوج اختلاف مجلس نهم با دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ بر سر اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد بود که در نهایت این تقابل با استیضاح وزیر علوم وقت و دخالت مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده موضوع به نوعی مختومه شد. اما چرا جنجالی ترین مصوبه های مجلس نهم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی وضع شدند و تقابل دولت و مجلس در این دو حوزه بیشتر از جاهای دیگر نمایان بود؟ علی اصغر رمضان‌پور از معاونان وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در چرایی این موضوع معتقد است
مجلس نهم در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد واقع شد که خیلی از اون ماجراهای اقتصادی و سیاسی سالهای نخست دولت احمدی نژاد خبری نبود و بیشتر فرصتی بود برای اجرای سیاستهای اجتماعی که عمدتاً مورد نظر آقای خامنه‌ای بود. مجلس بی‌اعتنا به این فضای مقاومت اجتماعی برخی از مقررات در واقع محدود کننده فعالیت‌های اجتماعی رو به اجرا گذاشت. در زمینه فرهنگ کمیسیون فرهنگی فعالتر شد، به خصوص در دوره آقای روحانی که عملاً کمیسیون فرهنگی به عنوان عامل محدود کننده فعالیت وزارت ارشاد عمل کرد. بنابراین میشه گفت که عمده فعالیت‌های مهم حتی سیاسی مجلس هم در دوره خودش عمدتاً فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بودند.
یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس نهم که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، طرح پیگیری خسارت کودتای 28 مرداد 32 بود که بر اساس آن دولت می‌بایستی موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش آن دو کشور در کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق را پیگیری کند. بر پایه این طرح، کمیته متشکل از وزیر خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد شدند. این مصوبه در شهریور سال 92 به تصویب رسید و چند روز بعد هم از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری فرستاده شد. در آذر ماه 1388 نیز در اقدامی مشابه و در مجلس هشتم به درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت طرحی دو فوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید. با این حال، به رغم تبلیغات و سر و صداهایی که درباره پیگیری این دست طرح‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، اما هیچ گزارشی از سرنوشت آنها و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است. با اینکه شعار دولت 11 و حتی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل و فصل پرونده هسته‌ای و رونق اقتصادی بود، به نظر می رسید که بیشترین موانعی که ممکن بود مجلس اصولگرای نهم در مقابل دولت 11 بتراشد در همین حوزه‌های هسته‌ای و اقتصادی باشد. اما به اعتقاد احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی، به رغم اعلام چند طرح پرسر و صدا در این حوزه‌ها از سوی نمایندگان، مجلس نهم بیشترین همراهی را در این مسیر با دولت داشت.
درسته که مجلس طرح‌های متعددی را درباره پرونده هسته‌ای ایران داشت، از جمله طرح‌های متعددی که به دنبال قطع مذاکرات هسته‌ای بود، ولی به هر حال در نهایت با دخالت آقای لاریجانی رئیس مجلس عملاً نظرات دولت در پرونده هسته‌ای را تضمین کرد. در حوزه اقتصادی هم طرح‌های مانند طرح خروج از رکود و یا رأی مجلس به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و طرح ایجاد دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میشه گفت در واقع همه نزدیک به نظرات دولت آقای روحانی بوده.
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که خرداد 1394 در مجلس نهم به تصویب رسید، از جمله مصوبه‌هایی بود که هم در درون مجلس بین نمایندگان باعث بحث و جدل شد و هم در بیرون در زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به حساس‌ترین نقطه‌اش رسیده بود، باعث دلخوری دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی شد، چرا که طرح یاد شده مطالباتی را به عنوان پیش نیاز برای پذیرفتن توافق هسته‌ای از سوی ایران مطرح و روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر می‌کرد. با این حال، تایید اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، اگرچه در زمانی کوتاه در مجلس نهم به تصویب رسید، اما بحث و جدل‌های موافقان و مخالفان این طرح، چه در میان نمایندگان مجلس با یکدیگر و چه با نمایندگان دولت در این حوزه، سر و صداهای زیادی را به پا کرد.
اگر اهل حق گوش کنید، حرف حق ممکن است برای بعضی‌ها تلخ باشد، اما گوش کنید.
دوستان در رای گیری مشارکت بفرمایید. ما وسط رای گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین نامه؟
کدوم ماده آیین نامه میگه که هر چه شما گفتید تا قطع کنم جلسه رو؟
طبق آیین نامه شما اینو میگه، شما صد آیین نامه عمل کردیم میگه. تمام آیین نامه رو گذاشتید زیر پا.
فکر میکنم همه نمایندگان در جریان موضوع بودن، شما هم بودین. خوبم نیست اینجور حرف زدن.
در بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه سیاست داخلی با احتساب مسائل مربوط به انتخابات کشور، کم نبودند طرح‌ها و مصوبه‌هایی که بحث برانگیز شدند. از بررسی لایحه جرم سیاسی که به تصویب قانون حصر خانگی انجامید تا تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس و تایید صلاحیت آنها برای دور بعدی انتخابات. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی.
در حوزه های سیاسی مجلس نهم طرحهایی مانند قانون احزاب طرح جرم سیاسی را داشته که طرح جرم سیاسی هم به واسطه ای که برای حذف در اون پیش بینی شده بود هم بسیار خبرساز شده بود. در مورد این لوایح هم میشه گفت که مجلس به نوعی در صدد کاهش آزادی های سیاسی بوده و این طرحهایی هم که در مجلس در دست پیگیری بوده معمولا با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه بوده. از سوی دیگه مجلس طرحهایی رو برای اصلاح قوانین انتخاباتی داشته که اونها هم خبرساز شده، از جمله اصلاح قانون انتخابات و شرایط کاندیداها استانی شدن انتخابات و یا لایحه هزینه‌های انتخاباتی که هنوز به نتیجه نرسیده، که اکثر این طرح‌ها هم یا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و به نتیجه نرسیده و یا در مواردی دولت مخالف اون بوده.
اما در کنار طرح‌ها و مصوبه‌های جنجالی، مجلس نهم در یک مورد دیگر نیز رکورددار بود و آن هم دادن تذکر و طرح سوال از دو دولت 10 و 11 بود. بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد و هیئت دولت او از مجلس نهم نزدیک به 5000 تذکر و 1000 طرح سوال دریافت کردند. دولت حسن روحانی نیز علاوه بر این که تقریبا به همین میزان از سوی مجلس نهم با سوال و تذکر روبرو بوده، وزرای آن 16 کارت زرد دریافت کردند و دو وزیر آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات هم در مجلس نهم عملا استیضاح شدند، که در نهایت رضا فرجی دانا وزیر علوم وقت موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد.